نیکی و خداحافظ.
خداحافظ.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
اینجا نه اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
خانم‌ها، آقایون، سلام. احسان همتی هستم و با برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه همینک به اتفاق همکارانم همراه شما هستیم. امیدوارم در 25 دقیقه آینده در کنار ما باشید تا تحولات مهم جهان رو در رسانه‌های بیگانه مرور کنیم. سامانه پیام کوتاه ما 30900 در اختیار شماست. ما منتظر دیدگاه‌های شما هستیم. این هفته دوباره تقابل ایران و آمریکا در رأس خبرها بود.
سخنرانی پرزیدنت ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
آمریکا همونطور که قبلا گفته بود تحریم‌ها علیه ایران رو فعال کرده. تحریم‌هایی که به گفته شبکه صدای آمریکا می‌خواست ایران رو محدود کنه.
اما در عمل تأثیر سیاسی و اقتصادی اقدام آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران چیست و چه نتیجه‌ای برای آمریکا می‌تواند داشته باشد؟
ما کمی بیش از 30 روز پیش مکانیزم ماشه را بنا بر قطعنامه 2231 شورای امنیت در سازمان ملل به اجرا گذاشتیم.
آمریکا دیشب رسما اعلام کرد که تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بر طبق مکانیزم ماشه برجام بازگشته و از امروز لازم الاجراست.
اما ظاهراً این بار هم ماجرا با مشکل جدی برای آمریکایی‌ها روبرو شد. تلاش آمریکا برای دخالت در موضوعی که اصلاً بهش مربوط نمیشه، انقدر کشورهای مختلف رو عصبانی کرده که به صورت شفاف حالا باهاش با مقابله و مخالفت پرداختن. کشورهای حاضر در برجام میگن که آمریکا کمر به نابودی کامل برجام بسته، در حالی که هیچ سمتی در این باره نداره.
آمریکا به طور یک جانبه از برجام خارج شد و از آن زمان در هیچ یک از فعالیت‌های مرتبط با برجام شرکت نداشته. بنابراین نمی‌تواند روند بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل تحت قطعنامه 2231 شورای امنیت را آغاز کند.
وزیر خارجه آمریکا بامداد یکشنبه به وقت تهران در بیانیه‌ای با تکرار حرفای خودش علیه کشورمون، ایران رو بزرگترین تهدید برای منطقه خوند.
مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از کشورهای اروپایی خواست در اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران به آمریکا بپیوندند.
مایک پامپئو مدعی شد تحریم ها متعاقب فرایند اسنپ بک یا همون سازوکار بازگشت خودکار تحریم ها موسوم به مکانیسم ماشه، ذیل قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل برگشتند و به قوت خودش پابرجاست.
مایک پامپئو در حساب توییتری خود خطاب به 3 کشور اروپایی امضا کننده برجام و سایر کشورها نوشت آنها باید از خواب بیدار شوند و واقعیت را بپذیرند که برجام به تاریخ پیوست.
اما این استدلال آمریکا به هیچ عنوان بار حقوقی نداشت و مخالفت‌ها شروع شد.
اعلامیه ادعایی تحت پاراگراف 11 قطعنامه 2231 شورای امنیت فاقد اثر قانونی است. در نتیجه هر تصمیم و اقدامی که بر مبنای این روند یا پیامدهای احتمالی آن اتخاذ شود هم اثر قانونی ندارد.
بسیاری از مطبوعات جهان هم در این باره یادداشت منتشر کردند. روزنامه آلمانی سایتونگ در مطلبی این گونه نوشت:
در پیش گرفتن یک رویکرد منطقی در مناقشات درباره توافق هسته‌ای با ایران بین اروپا و آمریکا دیگر امکان پذیر نیست و این مسئله بسیار فاجعه بار است.
کار به اونجا رسیده که دبیر کل سازمان ملل هم این چنین موضع گرفته.
به نظر میرسد درباره اینکه آیا این روند در حقیقت آغاز شده و همزمان با آن آیا لغو تحریم ها عملا ادامه پیدا می کند یا نه، ابهاماتی وجود دارد. دبیر کل نمیتواند این ابهام‌ها را نادیده بگیرد و اقدامی انجام دهد.
اریک بوریه، رئیس مرکز مطالعات راهبردی در آمریکا، به شبکه CNN گفته:
تا به اینجای کار ماجرا تماماً برای نمایش بوده است. به نظر می رسد شمار زیادی از هدفهای تحریمی جدید افراد یا سازمانهایی هستند که قبلاً تحریم شدند. ضمن آنکه این تحریمها را می شد بدون نیاز به بازگشت تحریمها علیه ایران بر اساس فرمانهای اجرایی موجود اعمال کرد.
اما شبکه صدای آمریکا که متعلق به وزارت امور خارجه این کشوره، همچنان با هیجان تمام از اقتدار طرف آمریکایی می گفت:
هر کشوری که بخواهد با آمریکا روابط تجاری و بازرگانی داشته باشد، باید از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران تبعیت کند.
ما از توافق اتمی بسیار بد با ایران خارج شدیم و تحریم‌های فلج کننده ای را علیه بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان اعمال کردیم.
آمریکایی‌ها تنها ابزارشون استفاده از زوره تا بتونن حرف خودشون رو به کرسی بنشونن. همزمان حامیان دونالد ترامپ اینجا و اونجا در رسانه‌ها صحبت می‌کنن تا منطق ترامپ رو توجیه کنن.
حالا فرض بکنیم آمریکا در تلقی خودش از اینکه الان دیگه قطعنامه 2231 پابرجا نیست، شروع بکنه به اجرای مفاد 6 قطعنامه پیشین مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران که همونطور که مهمانتون اشاره کردن در دوره همون آقای اوباما تصویب شد. یکی از اونها رو من مثال بزنم، قطعنامه 1929. اگر آمریکا اجرا بکنه، یعنی تلقی بکنه بگه الان قطعنامه 1929 اجرایی شده، من میخوام از فرضاً کشتی‌های ایران بازدید بکنم. اون اتفاقی که افتاده بود که ایران یک سری محموله‌های نفتی فرستاده بود به ونزوئلا و در دریای آزاد کیش کشوری نتونست جلوشو بگیره، اگر آمریکا بیاد و اون رو طبق قطعنامه 1929 که او فکر میکنه که اجرایی شده و دیگران حالا مخالفش هستند بگیره و توقیف کنه، واکنش جامعه جهانی واقعا چه خواهد بود؟ محکوم میکنند؟ آیا قطعنامه علیه آمریکا صادر میکنند؟ خب در شورای امنیت وتو میشه. آیا میتونند اصلا قدرت اقتصادی و سیاسیشو دارن که آمریکا رو تحریم بکنند برای مثال اروپایی ها؟ من فکر نمیکنم. برای همین من فکر میکنم که در نهایت باز هم این مسئله فشار بیشتری میاره از نظر اقتصادی روی ایران.
مسئولین ایران هم پیام روشنی به ترامپ فرستادن، نشون دادن کالایی او که قبلا در ایران خریداری نداشت الان در کل دنیا هم بدون مشتریه. دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور:
اگر آمریکا بخواد از قلدری خودش استفاده بکنه و حرف نادرستی که میگه من تونستم قطعنامه ها رو برگردانم که هیچ کس این حرف رو قبول نداره، در مقام عمل بخواد اقدامی انجام بده، حتما با پاسخ قاطع ما مواجه میشه. جمهوری اسلامی ایران همواره به تعهدات بین المللی خودش عمل کرده، اما هیچ زمانی حاضر نبوده در یک توافقی که توازن اون به هم میخوره بار اون توافق رو یک جانبه بر عهده بگیره.
دکتر ظریف هم نوع برخورد کشورهای جهان با آمریکا رو بهترین دلیل بر شکست سیاست آمریکا میدونه.
آمریکایی‌ها قطعنامه‌ای رو معرفی کردن، بعد اون قطعنامه رو تعدیل کردن. با این حال دو کشور مخالفت کردن، 11 کشور هم رأی ممتنع دادن. این بار 13 کشور نامه نوشتن و نوشتن آمریکا حق این کار رو نداره. اون یک کشوری هم که به قطعنامه تحریم ادامه محدودیت‌های تسلیحاتی ایران رأی داده بود، اینجا سکوت کرده.
جوزف استفان، تحلیلگر فرانس 24، میگه این اقدام آمریکا که به طور یک جانبه صورت گرفته باعث تشدید تنش با متحدان اروپایی این کشور شد. اصرار آمریکا و شخص ترامپ باعث شد تحریم برخی شخصیت‌ها و شرکت‌های ایرانی در این هفته باز از طرف آمریکا انجام بشه. آمریکا نمیخواد یک قدم هم عقب بره، اما آیا موفق خواهد شد؟ یکی از کارشناس رسانه‌های بیگانه روی آنتن زنده تحلیل جالبی داشت، بشنوید.
اما الان اینطور نیست. اصلا این سوال رو باید تمام کسانی که طرفدار 4 ساله دارن یک جانبه طرفداری میکنن از سیاست شکست خدای ترامپ، از خودشون بپرسن که چی شده که اصلا آقای ترامپ برگشته به سازمان ملل؟ ایشون که اصلا ضد تمام این نظم نوین جهانی و نظم ساختارها و روابط بین‌الملل بوده، چرا ایشون برگشته به سازمان ملل؟ من که ایشون فهمیده که سیاست یک جانبه آمریکا، فشار اقتصادی که اومده و همه هم میدونیم اومده و فشار بر ایران هست، این فشار الان در حالت ماکسیموم فشار خودش به ایرانه، یعنی دیگه حالتی نداره که بتونه فشار اقتصادی بیشتر بیاره. اما ایران حداقل تونسته با استفاده از روابطی که با یه سری از کشورها داره، شرکت‌های سوری ایجاد بکنه، حالا مسائل در انتقال نفت بود، همه جداگانه میشه به پرداخت دور بزنه تحریم‌ها رو به صورتی که اقتصادش فرو نپاشه. نمیگیم اقتصادش خوب شده، توجه بفهمید، اقتصاد فرو نپاشه. و این نشون میده که سیاست یک جانبه آمریکا شکست خورده.
باربارا اسلاوین عضو ارشد اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک گفته که دولت ترامپ استفاده از حقایق جایگزین رو به سطح جدیدی از پوچی رسونده و کشور ما رو به منبع تمسخر دیپلماتیک بدل کرده. اما روزنامه لوتان چاپ سوئیس در مطلبی به قلم استفان بوسار نوشت:
دولت دونالد ترامپ در واقع برخلاف منافع خود عمل و به سوی خودش شلیک می‌کند. این اقدام آمریکا انزوای شدید این کشور را در شورای امنیت سازمان ملل تأکید می‌کند، به ویژه آنکه در ماه اوت با 13 رأی مخالف و تنها 2 رأی موافق با نظر آمریکا مخالفت شده بود.
رسانه‌های بیگانه نمی‌خواستن ایران رو پیروز این میدون نشون بدن، برای همین مجبور شدن سیاست رسانه‌ای جدیدی رو در پیش بگیرن. اول اینکه اروپا شاید در عمل با سیاست آمریکا همراه بشه.
به طور مثال علناً گفتند که رژیم ایران آشکارا می‌گوید که آنها میزان تعیین شده اورانیوم غنی شده در برجام را نقص کردند. همانطور که آقای پومپیو هم بارها گفته، آنها به طور خصوصی هم به ما گفتند که آنها هم نگران این هستند که ایران بتواند تسلیحات متعارف را خریداری کند. وقتی هم میگوییم تسلیحات متعارف، منظورمان هواپیما، تانک و جنگ‌افزارهای پیشرفته است.
البته ایرانی ها در تجربه برجام به این نتیجه رسیدن که نباید به اروپا هم اعتماد کرد. اما تفاوت اینه که رسانه های مستقر در لندن و واشنگتن تلاش دارن بگن مقصر ایرانه.
مجموع سیاست های جمهوری اسلامی مردم ایران رو در وضعیتی قرار داده که هر اقدامشون به اراده خودشون بستگی نداشته باشه، به خاطر اینکه حکومت یک ایدئولوژی غرب ستیز داره، یک ایدئولوژی توسعه طلبانه داره، یک ایدئولوژی اسرائیل ستیز داره، دیگر ستیز داره.
همچنین به نظر میرسه یک سیاست جدید رسانه‌ای هم در حال شکل گیریه. ترامپ در سخنرانی خودش دوباره از یک جمله قدیمی و نخنما استفاده کرد.
پرزیدنت ترامپ شب گذشته در یکی از سخنرانی‌های انتخاباتی در ایالت اوهایو بار دیگر تاکید کرد که در چارچوب توافق آتی دولتش با ایران، تهران هیچگاه به سلاح اتمی دست نخواهد یافت.
ما می‌خواهیم که آنها خوب باشند و قوی باشند. آنها فقط نمی‌توانند سلاح اتمی داشته باشند. به همین سادگی نمی‌توانند سلاح اتمی داشته باشند.
با اینکه ایران بارها و بارها اعلام کرده دنبال سلاح هسته‌ای نیست و پیچیده‌ترین بازرسی‌های تاریخ آژانس اتمی هم اکنون در ایران اجرا میشه، اما باز یک جو روانی علیه ایران شروع شده. به این صحبت‌های عجیب توجه کنید.
نتیجه‌گیری کاملاً ساده است. اینکه ایران در وضعیت کنونی برای دست پیدا کردن به ظرفیت اولین انفجار اتمی تنها 3.5 ماه وقت میخواد و برای دست پیدا کردن به 2 بمب اتمی ساختن 2 بمب تنها 5.5 ماه که بمب دوم فاصلش از وضعیت کنونی با بمب اول تنها به 2 ماه کاهش پیدا میکنه و این خطری است که میتونه تعادل قوا رو در منطقه به هم بزنه، میتونه مسابقه اتمی تازی رو راه بندازه و میتونه اروپا رو در وضعیت دشواری قرار بده.
ظاهراً ترامپ دوباره میخواد همه چیز رو به سمت ایران ببره تا افکار عمومی علیه ایران بشه، اما این بار یک مشکل دیگه وجود داره و اون اینکه ترامپ دیگه صلاحیت بین المللی نداره. تحلیل یکی از کارشناسان رسانه‌های بیگانه روی آنتن زنده جالب توجهه. بشنوید.
تمام دنیا دارن آقای ترامپ رو و دولت آمریکا رو محکوم کردن، حتی در خود آمریکا. شما ببینید الان آقای در واقع جان بولتون، ایشون که هاچیش هست نسبت به ایران، خود ایشون گفت این کاری که داره میشه غیر قانونی هست و شورای امنیت رو از بین میبره، روابط بین الملل از بین. شما الان میبینید در بحث هسته‌ای ایران در واقع اون ظرفیت هسته‌ای در واقع تولید اورانیوم غنی شده به قبل از برجام برگشته. در بحث موشکی قوی تر شده، در حالی که به خاطر برجام
سال اجازه بدین جنبندی آقای غفاری بشنویم.
این حوزه منطقه اینا ایران قوی تر شده.
سامانه ی پیامک ما 30900 در اختیار شماست. ما منتظر دیدگاه های شما در این خصوص هستیم. اینجا و در این لحظه رادیو ایران بررسی رسانه‌های بیگانه. چهره خبرساز. هیچ کس مثل رئیس جمهور آمریکا این روزا مورد توجه نیست. مردی که ظاهراً حرفش دیگه خریداری نداره. چهره خبرساز رو بشنوید.
این هفته درباره رئیس جمهوری صحبت می کند که نام ایران از دهانش نمی افتد. البته نه به خیر و خوبی، بلکه برای دشمنی. دونالد ترامپ این روزها یک آرزو دارد.
اگر و وقتی که ما پیروز شویم، 9 ثانیه بعد از پیروزی تماس تلفنی از ایران خواهیم داشت، زیرا که می خواهند با ما معامله کنند. ما هم می خواهیم با آنها معامله کنیم. ما می خواهیم که آنها خوب باشند و قوی باشند.
او دقیقاً 4 سال قبل که برای انتخابات ریاست جمهوری امریکا تبلیغاتش رو شروع کرد، علیه ایران موضع گرفت.
اگر به آنچه در حال رخ دادن است نگاه کنیم، مانند توافق هسته‌ای با ایران که بر اساس آن ما به ایرانی ها 150 میلیارد دلار پول دادیم، ما با مسئله شرم‌آوری روبرو خواهیم شد. قصد دارم با انجام اقدامات زیاد بار دیگر آمریکا را به کشوری بزرگ تبدیل کنم. باید جلوی کشورهایی مانند ایران را بگیریم و من این کار را خواهم کرد. And just
so you understand, همین که پایش به کاخ سفید باز شد، با غرور می گفت ایران باید نظمی که من می خواهم را بپذیرد. ولی طبیعی بود که ایران حرفای او را جدی نگیرد. کار تا آنجا بالا گرفت که چند بار به ملت ایران هم توهین کرد و ما را تروریست خطاب قرار داد.
This afternoon, a little while, I'll be giving a speech on Iran. A terrorist nation like few others.
امروز بعد از ظهر درباره ایران سخنرانی خواهم کرد. یک ملت تروریست مانند چند ملت تروریست دیگر. فکر می کنم شنیدنش برای شما جالب باشد.
دو سال قبل هم که رسما از برجام خارج شد، فکر می کرد به صلح جهانی کمک می کند و نگران مردم ایران است.
اون بخش توافق هسته‌ای که کمک میکنه ایران به آستانه تولید سلاح هسته‌ای برسه غیر قابل قبوله. اگه من اجازه بدم که این توافق پابرجا بمونه، به زودی یک مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای در خاورمیانه خواهیم داشت.
از همان روزی که خارج شد، ادعا دارد کاری میکند که ایرانی ها پشت درب خانه‌اش انتظار بکشند برای مذاکره. اما
اینکه یک کسی بخواد با حسن روحانی عکس بگیره، این کار امکان پذیر نیست. حالا فتوشاپش البته امکان پذیره، ولی واقعیش امکان پذیر نیست، مگر آن که یک روزی از تمام تحریم‌های ظالمانهشون دست بردارن.
ترامپ در روزی که از برجام خارج شد، فکرش را هم نمی کرد که مثل امروز برای تحریم ایران به حضورش در برجام نیاز دارد. اما او باز هم اشتباه کرد و حالا هم مسیر را اشتباه می رود.
آمریکا به دلیل خروج از برجام نمی تواند خواستار بازگرداندن تحریم ها شود.
ایرانی ها بارها گفتند مذاکره و گفتگو فقط با شرط برابری دو طرف است. همچنین اگر ترامپ حرفی برای گفتن دارد، به برجام برگردد، زیانهایی که رخ داده را جبران کند، بعد تازه به خانه اولمان در 2 سال قبل برمی گردیم.
نقاب. تحریم یک سلاح ضد حقوق بشریه. نقاب به این مسئله پرداخته. با هم میشنویم.
تحریم مانند بمبی است که به سمت هدف شلیک میشود، اما معلوم نیست دقیقاً به کجا میخورد. یک سرباز را میکشد، یک کودک را یا یک بیمار را. گزارشگر ویژه حقوق بشر ادریس جزائری در وبگاه سازمان ملل متحد درباره ابعاد منفی تحریم ها نوشته است:
تغییر نظام از طریق آن دست از اقدام‌های اقتصادی که به طور محتمل منجر به نقض حقوق اساسی بشر می‌شود، هرگز جز رویه‌های پذیرفته شده در روابط بین‌الملل نیست.
آمریکا همیشه ادعا می‌کند با تحریم‌هایش می‌خواهد جلوی فناوری موشکی و توان هسته‌ای ایران را بگیرد. اما کیست که نداند که تحریم‌ها بیش از همه مردم عادی را هدف قرار دادند؟ شاید شدیدترین ابعاد حقوق بشری تحریم‌ها مسئله دارو و بیماران خاص باشد. دکتر روحانی رئیس جمهور:
برخی از تجهیزات پزشکی رو ما امروز 50% قبل داریم خریداری می‌کنیم. 50% قیمت قبل. میگفتیم تحریم ظالمانه است، ضد انسانی است، گفتم بله ظالمانه است، ضد انسانی است، چیکار کنیم؟ نمیشه. یک کشور خیلی قدرت بزرگ، من بهش گفتم آقا این موارد که انسانیه، گفت راست میگه، حق با شماست، ولی اگه این کارو بکنیم بانک های ما تحریم میشن.
امریکا فشار میآورد و این مردم کوچه بازار هستن که زندگیشان دوچار مشکل میشود.
بله متاسفانه امریکایی ها نه فقط در رابطه با بیماران پروانه ای، در رابطه با همه بیماران علیه ما در تمام دنیا دارن اقدام میکنن. متاسفانه نقل و انتقال پول و حتی دادن دارو به ما رو ممنوع کردن و ما به سختی داریم داروها رو تهیه میکنیم، اما تا این لحظه ما برای هیچ بیمار خاصی آن از مسیرهای غیر رسمی نگذاشتیم که اینها دچار کمبود بشن.
اما ادعای شبکه‌های بیگانه آن است که مردم خوشحالند و منتظرند تا تحریم‌ها باعث پیروزی آمریکا شود، توهمی که دو سویه دارد، هم جمهوری اسلامی را نشناختند هم چشمشان را روی مردم عادی بستند.
گفتگویی داشتم با سباستیان گورکا، استراتژیست سابق دونالد ترامپ، از او پرسیدم که دو سال پس از فشار حداکثری بر ایران
موفقیتش عالی بوده. اگه شما نگاه بکنید در تظاهراتی که در سراسر ایران رخ دادن، نه فقط در شهرهای بزرگ، مردم خسته شدن از این دیکتاتوری. در دولت دونالد ترامپ ما قوی ترین نظام تحریمی رو بعد از انقلاب اعمال کردیم و دیر یا زود هم مردم پارسی میتونن کنترل کشور خودشون رو بر عهده بگیرن.
پرزیدنت
ترامپ، رئیس سابق من و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا خیلی روشن حرفشون رو زدند. تحریم ها مردم ایران رو هدف قرار ندادند.
اما آیا روزی خواهد رسید که رسانه های بیگانه جرأت کنند و بگویند که تحریم بزرگترین رفتار ضد حقوق بشری در قرن 21 است؟ تحریمی که مبنایش زور است و هدفش نابودی انسان ها.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموع گزارش هایی در رابطه با ایران دنبال میکنیم.
تلنگور.
این روزها امید ضد انقلاب اینه که ترامپ براشون کاری کنه و اونها دوباره به ایران برگردن و به رویاهاشون برسن. این هفته یکی از همین ضد انقلاب ها این گونه آرزو کرد.
من باز هم برمیگردم به یک مسئله بنیادین، اینه که تا زمانی که در جمهور در ایران یک نظام معقول و نرمال عادی سر جاش نیاد، مشکل ما با دنیا سر جاش میمونه. مشکل ما امروز با آقای ترامپ نیست، مشکل جمهوری.
البته این امیدواری کاذب جدید نیست. در 40 سال گذشته بارها و بارها مسئولین آمریکایی همین حرفها رو زدن و ضد انقلاب براشون هورا کشیدن. در دوره ریگان در دهه 60 اونها گفتن ایران رو نابود میکنن.
وزیر دفاع آمریکا گفت بهترین راه پایان بخشیدن به ستیز جویی ایران اجرای برنامه تحریم سازمان ملل در مورد واردات ایران است. Weinberger afsud.
If the embargo resolution were carried out, then you could dry up very quickly Iran's capability of conducting a war and indeed their ability to exist as a nation.
در صورتی قطعنامه تحریم اجرا شود، در آن صورت ریشه توانایی ایران برای ادامه جنگ به سرعت خشک می شود و در واقع ریشه موجودیت ایران نیز به صورت یک ملت به خشکی می‌گراید.
در دهه 70 هم دولت بیل کلینتون همین آرزو رو داشت و یک عده‌ای براش دست می‌زدن.
امضای قرارداد مغایر با قوانین آمریکاست که شرکت‌هایی را که بیش از 20 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران و لیبی سرمایه گذاری کنند تهدید به تحریم می‌کند.
با توجه به اینکه تهدیدات ناشی از تحریم‌های دولت آمریکا در مورد شرکت‌های خارجی که در ایران سرمایه گذاری می‌کنند رو به کاهش می‌گذارد، شرکت‌های نفتی اروپایی به نظر می‌رسد که به سرمایه گذاری در این عرصه جدید بسیار علاقمند باشند.
اما نه تحریم‌های آمریکا تونست راه به جایی ببره و نه ضد انقلاب به خیال‌های خام خودشون رسیدن. به پایان برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. فراموش نکنید سامانه پیامک ما 3900 مثل همیشه در اختیار شما. شما میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. قطعا همکارانم در روند برنامه سازی از نظرهای سازنده شما استفاده خواهند کرد. لطفا شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. بررسی رسانه‌های بیگانه. تا بعد، خدا نگهدار.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.
نرم رحمت، نوشته سعید تشکری.
چی میگی آقا مشتبه؟ شما بیشتر از من آقا قناتیری بیشنسی. وضع کاغذ شما خوب میدونی، مثل تلاست. هرچند تارشم بنده خدا واسه ما سنگ تموم گذاشته، ولی شما بیشتر میشناسیش.
من میشناسمش، اما یحیی جون شما باید بشناسیش نه من.
دلت نمیخواد پادر میونی کنی؟ حرف اینه یا یه چیز دیگه است؟
چی میگی یحیی؟ این چاقونه رو با هم علم کردیم، شریک بودیم و حالا هم که از هم جدا شدیم الحمدلله هم واسه تو خوبه هم واسه من. ما خونه یکی هستیم، چی رو باید از تو دریغ کنم؟ دو کلوم حرفو.
بابا این قناتی با ما خیلی راه اومده.
تو هم باورت شده که باهات درست تا میکنه؟
خواره، آخه کی میاد بند کاغذی که خدا تو من قیمت داره بی حساب برسه تو دست بالا آدم؟ با خود تو کسی این ریختی حساب کتاب میکنه؟
با من نه، اما با تو چرا؟ اونم قناتی.
نمیفهمم چی میخوای بگی مشتبا.
میخوام بگم تو این چاپخونه نفس آقات پیچیده، نون زن و بچه تو میده، بذار طیب و طاهر و حلال بمونه. آبروی آدم ریگ ته جوب نیست، بذار این یادگار رفاقتمون سرپا بمونه. ایناست که من آتیشی میکنه.
دیگه چی هست آقا مشتبه که ما نمیدونیم؟
اگه اینا برات هیچی نیست که دیگه حرفی هم نیست.
روش نیار آقا مشتبه.
استخاره کن، اگه برات سخت رو دلت پا بذاری استخاره کن.
شما این کارو بکن، تو خادم عبدالعظیمی، حرف که میزنی آروم میشم آقا مشتبه، یه جورایی گل باپسم. درسته که همه چی میزونه، اما تایی دلم شور میزنه. واسم استخاره کن.
چشم، ولی چرا پنبه میذاری تو گوشات؟
بابا چه پنبه ای؟ میگم دل باپسم.
یحیی این قناتی تو رو استخاره میکنم و جوابشو برای
نه نشد. بگو حرفتو نخور آقا مشتبه، خدا وکیلی میخوام بدونم.
هنوز دیر نشده، راست و حسینی میگم.
داری میترسونی ما؟ جلوزی که نگرفتم، بسمه رو سرپا گوشم بگو.
تو چه کاره یحیی؟ چه کاره؟
یعنی چه من چی کارم آقا مشتبه؟ خب کاسب هم مثل شما.
نشد آقا یحیی، کاسب دو جوره، تو کدوم طرفیش هستی؟
کدوم یکیش باس باشم؟ 15 سال ما با همیم، حالا باس بگم؟
ببین اوس یحیی، یه زمانی تو همین تهرون چاپخونه چی جماعت اسباب کارش چند ردیف حروف سربی بود و دوتا کارگر که حروف تاق و جفت میکردن و میچیدن کنار هم و میشد چاپخونه.
خوب،
اما حالا لیتوگرافی هست، گرافیک، فیلم، زین، کامپیوتر و هزار تا چیز دیگه. اینا یعنی چی؟
خب یعنی چی آقا معلم؟
قدیما بسم الله میگفتن همه چی جفت و جور میشد، اما بعضیا به جای بسم الله گفتن که شیطونو از در خونشون دور کنه هزار تا شیطونو صدا میکنن.
همیشه تو شب عبدالعظیمی آقا مشتبه، خادم اولاد زهرا، من کاسبی حرف میزنم، کجایی تو؟
ولی قناتی از کاسبی با تو حرف نمیزنه، آدم تو بشناس.
بازم استخاره کن، فقط استخاره.
خب با اجازه.
شب بچه رو بر منظر ما دوره هم باشیم، شما که حق کشیکی، ما هم دخیل شماییم، شما وسیله شما رو بطلبن.
من بر میگردم. یحیی
جونی، یحیی وقتی میگی یحیی انگار بر میگردم به 15 سال پیش.
کاش حالیت میشد چی میگم.
قرار شد استخاری کنی دیگه سیه.
آی یحیی
ببین مسعود چی کارت داره. اینا کی هم دور خودت جمع کرده؟
باز که جیوش بردی که سید. الان میام. چی شد آقا مسعود؟
آقای ایو آقا نتی با اون یکی خط زنگ زدن.
با اون یکی خط؟ خط دفتر که آزاد به کسی با تلفن صحبت نمی کرد.
آقا محمود شاگردشون اومده با شما کار داشت، دید سرتون یکم شلوغ گذاشت رفت.
خاله چی گفت؟
نمیدونم یه چیزایی ببینم انگار شما چه